أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز گفته شد که مقتضای این که غیبت تضییع ارض دیگری و تصرف در حدود دیگری هست، بنابراین باید این تصرف جبران بشود. همون جوری که تضییع در مال موجب زمانه، تضییع در عرض و آبرو هم موجب زمانه. قضاءً لأدله زمان، لکن چون زامنه میتواند از او حلیت بطلبد، اگر او حلالش کرد فبها و نعمت، اگر او حلالش نکرد جبرانش به این است. اون کسانی را که این غیبت نزد اونها داشته و مستمعین غیبت بودند، به اونها اعلام کنه و بفهماند که نه، چنین امری و چنین عیبی در طرف نبوده است. این مقتضای قواعده. بنابراین اگر ما در روایات دلیلی پیدا کردیم که نه، اگر حلیت حاصل نشد، مثل اینکه فرضاً مرده است یا دسترسی بهش ندارم، یا طلب حلیت و حلیت او مفسده دارد، اینجا فقط براش طلب مغفرت کنید، این برخلاف قواعد است. لکن وقتی دلیل داشته باشیم باید او را بپذیریم. و معلوم می شود خدا لطفی کرده درباره این عاصی و گفته است به محض استغفار من ازت میگذرم، و قاعدتا باید تضییع عرض او را هم به یه نحوی در آخرت خداوند جبران کند، و الا این میشه لطف یک طرفه، و لطف یک طرفه عدل نیست در اونجایی که حقی از بین رفته. این نتیجه عرض ما در دیروز. حالا روایات را امام دو دسته قرار داده. فرموده است یک دسته از روایات دلالت می کند که استحلال و حلیت مغتاب لازم است و شرط در توبه است، یک دستش هم دلالت می کند که نه، استغفار کفایت می کند و استحلال لازم نیست. و این دو دست روایات با هم دیگه تعارض دارند، لکن دسته سومی هست موثقه سکونی، او تعارض را رفع می کند، لکن التعارض بینهما مرفوع به موثقه سکونی، چون موثقه سکونی این نحویه: من ظلم احدا وفاته فلیستغفر الله، کسی که به کسی ظلم کرد و دیگه دسترسی بهش ندارد استغفار کند. و می‌فرماد ظاهر این استغفار به قرینه روایات دیگر و اونچه که در جاهای دیگه داریم اینه که استغفار برای او بنماید. حاصل کلام امام و خلاصش همینه که عرض کردم. یه دست روایات دلالت می کند بر این که در توبه مغتاب بلکس استحلال و حلیت لازم است، یه دست دلالت می کند در توبه طلب مغفرت برای او کفایت می کند، لازم نیه بره سراغش و استحلال بجوید، و اینا با هم تعارض دارن. لکن موثقه سکونی رافع تعارض اینهاست، چون میگه اضافاته و ولی استغفر الله، معلوم میشد استغفار مال جایی که دسترسی بهش ندارد، استحلال و حلیت مال جایی که دسترسی دارد. بعد حالا روی روایات خصوصیات روایات بحث میکنن که میخونیم، و لکن باز تکرار میکنم که این موثقه سکونی که میگد به محض استغفار برای او توبه تمام میشود، این باید بگیم قرینه عقلیه در کنارش هست که خداوند هم اون تضییع عرض مغتاب را چه میکند؟ جبران میکند، ولا روایت میشه خلاف قواعد. این روایت که وقتی دسترسی ندارم صرفا براش استغفار کنم خدا هم ببخشد مرا، خب این ظلمه به اونه، او آبروش از بین رفته، آبروی ضایع شده او چگونه جبران نمی شود؟ لابد این بگیم. پس معلوم می شود ذات باری تعالی اون آبروی از دست رفته او را میاد در آخرت چیکار می کنه؟ جبران می کند. برای اینکه خواسته از اینجا هم به این مغتاب تائب لطفی داشته باشد و هم ظلمی به او نشده باشد، باید بگیم حتما خداوند در آخرت جبران می کند، ولا روایت از نظر ثبوتی خلاف قاعده است. پس ثبوتش به این نوع حل می شد. حالا من بخونم چند روایات را، اشکال دارید؟ خب بسی همه جوش می زدی برای روایات. الروایات الوارده و بیان و مفادها، می فرماد و اما الاخبار فمنها ماهیه مربوطتون بالاستحلال، و استحلال هم موضوعیت ندارد. خب باشه، آبروش گرفته چی؟ بذاری من یکی جواب بدم. آبروش گرفته چی؟ این حرف تازه است، باید معلوم بشه. گفت چیزی میخوام بگم، خدا گفته نه پیغمبر. میدونم آبروی اون که رفته با استغفار شما جبران شد. آبرو که با استغفار جبران نمیشد، آبرو که با استغفار جبران نمیشد. صبر کنی ببینم، بذار من یکی یکی. آج آقا سید جون، میگم نازل منزله اشکال بنده این خلاف عدله. میگم استغفار طلب مغفرت برای این آدمه. آبروش گرفته چی؟ میگم با طلب آمرزش، با طلب آمرزش جبران شد. میگم بنده تو گوش حضرت عالی نعوذ بالله میزنم، یه صد تا شلاق میزنم، میکشمت، بعد میشینم برات استغفار کنم. استغفار که نون نمیشه برای زن و بچهش. آقای بزرگوار، خب توجه بفرمایید. آقا سید شما چی میفرمایید؟ کم لطفیه، این بغل دستی ها جواب چه میدن؟ بفرمایید. شما قبول نداشته باشید، من فقط مطلب، من نمیخوام مطلب مرا قبول کنید. من عرض کردم اون چی که به نظر بنده رسیده این که این روایات از این موثقه سکونی و امثالش از نظر ثبوتی چه دارن؟ اشکال دارن. اون روایاتیم که میگه استغفار کن اشکال دارن، برای اینکه استغفار من مر مغتاب بالفتح را جبران نمی کند ظلمی که به او شده و آبرویی که از او چه شده؟ ریخته است. بفرمایید. قبول نکنی، من نمیگم قبول کنی. چرا؟ حالا من میگم خیلی راحت، فوت کرد، آبروش محترمه. حرمت آقای بزرگوار، حرمت المین میتن که حرمت ای حیین. پاداش چی؟ میگم آبروش رفته. شما رفتی در یک جل، گوش بده من، بذار من به فرزند زهرا، فرزند جسمی و روحیش جواب بدم، بعد به شما که حالا فرزند روحیش ممکنه باشیم مثل خود من، ببینید ممکنه مثل از نسل دیگه باشیم، حالا کار ندارم. ببینید آقا سید، من عرض میکنم، نه مطلب میخوام روشن بشه. ببینید من عرض میکنم، او از رفته، یک کسی علیه یک نفر توی مجلس حرف زده، گفته بابا این دوز هست، این ییز هست، این مال مردم خور هست، این دنبال زنای مردم میفته، این زن سیغه کن هست. بعد اون بیچاره از دنیا رفته، حالا مردم اونا که میبینن از دنیا رفته میگن خوب شد، ای آدم هیزو دوز از دنیا رفت، زن سیغه کنم از دنیا رفت، آبروش رفت. حالا من میشینم بگم خدا او رو بیامرز، درسته خدا بیامرزه، اما او جبران نمیشد. عرض کردن دیروز که گفتم، گفت اسم منو تو رادیو و تلویزیون میبرن، گفت زنش گفت این آب و برق نمیشه که، شخصیت که آب و برق و گاز و تلفن نمیشه که. توجه بفرمایید، بذار رد بشم. میگم چرا جمع کنه اونا را بگه من دروغ گفتم، من غلط کردم، میگه قابل جبران نی. چی شاقه دند مبارکش نمشه آبرو مردم رو نریزد. اون که دیرو من گفتم آقای عطایی، اون که دیرو من گفتم اون که من دیرو گفتم، گفتم الامتناع و الاختیار لا ینافل چی؟ اختیار. حتما باید یه مثالی بزنم که درست نباشه. المتوسط فی دار المقصوبه عمدن بمونه گناه یا نه؟ ها؟ بگو دیگه، بفرما. میگم گناه پس مجبورم مثال بزنم به جای دیگه. اداق از زانی از آدقل فی فرج امرعتن، اینجا حفظ کنه معصیت، بخواد بیرون بیارد معصیت، بخواد اضافه کنه واسه معصیت. توجه کنید، اجازه بفرمایید، من که نمیخواستم این مثال بزنم، شما مجبور شدید گفته. حالا روایات الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، از این روایات فمنها ماهیه مربوطتون بالاستحلال للهلیه. معلوم که روایات اینجوری که استحلال از چی داشته باشد، موضوع مربوط به استحلال است برای اخذ حلیت. و یعلا توائف منا ما تدل على ان عدم الاغتیاب و ستر عورت المؤمن حق للمؤمن على المؤمن، اینا دلالت کنه حلیت میخواد، چون حقه باید حلیت حاصل بشه. و هی رواياتون اوزعها دلالتن روایت الکراجکی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال للمسلم على اخیه سلاسون حقا لا براءت له منها الا بالاداء اول عف، یا باید حق ادا کنه یا ببخشه. و فیها و یستر عورته الى ان قال و یحب له من الخیر ما یحب له لنفسه و یکره من الشر ما یکره لنفسه. ثم قال عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة، روز قیامت سر پل صراط جلوش چیکار میکنه؟ میگیره مطالبه حق میکنه. این قصه سر پل صراط رو براتون بگم، گفتم یادتون نیست، حالا بعد اجازه بفرما، اجازه بفرم، اجازه من قصه رو بگم، بذار قصه رو بگم، بذار قصه رو بگم. یه وقتی ما خدمت امام سلام الله علیه بودیم، اوائل مرجعیت امام بود، از این توی اون منزل اندرون، هنون اندرونی دومی رو نگرفته بودن، داشتن میرفتن بالا، اتاق بزرگی رو کرده بودن اندرون. یک از این آقایون سیدی بود، قمی بود، خدا رحمت کنه اگه مرده است، این داشت میره گفت پول به من بدید، یه کمکی به من بکنید. امام فرمود که من پولی که به شما بدم، کمکی که به شما بکنم، نه بارها عرض کردم علیهی تذکرش خوبه، فرمودم پولی ندارم که به شما بدم. داشت پله ها رو یک دو سه پله است می اومد بالا، این عبای امام رو گرفته بود، برای قبا و عبا رو گرفته بود، گفت دامنتون رو روز قیامت ول نمی کنم، حالا این نگهت می دارم، دامن شما رو روز قیامت ول نمی کنم، به من کمک کن. امام فرمود خب حالا اینجا رها کن، قیامت بگیر، حالا بذار من برم تو اتاق بعد قیامت بگیر. این رها کرد، رها کرد و آمد نشست، نشست و بعد دوباره به امام عرض کرد که به من پول بدید. فرمود گفتم که ندارم. بعد فرمود پول برای چی میخوای؟ گفت که معذرت خوام، گفت من یه الاغی داشتم باش کار میکردم، صاحب خرکی ها در قم بودن بار میبردن، و جنس میفروختن، دوغ میفروختن، نمیدونم هویج و شیر باش بار میکردن میفروختن، گاییم خاک و شن باش میبردن. خب من یه الاغی داشتم باش کاسبی میکردم، اون الاغه را فروختم خوردم نداشتم، الان ندارم چیزی که کاسبی کنم. امام فرمود خب حالا اگر یه الاغی برات تهیه بشه حاضری دوباره؟ بعد امام اشاره کرد به اونا که نشست، فرمود کسی ایشون رو میشناسد؟ من اون وقت میدونستم تو کوچه امام میومد دوغ، گفتم آقا مرد من میدونم ایشون میامد دوغی شیری چیزی می آورد، هویج اونجور چیزا می آورد میفروخت. راست میگه، با الاغی داشت کارای خرکی انجام. امام فرمود خب من حاضرم برات یه الاغ بخرم به شرط اینکه تو کارتو ادامه بدی. گفت یه الاغ 250 تومنه، من 5 تومن به شما گفتم، گفتی ندارم. حالا چی تو 250 تومن داری؟ فرمود 5 تومن ندارم، اما 250 تومن ها دارم. کی حاضره برای این بره الان یه الاغ بخرد؟ خودت حاضری بری؟ گفتن آره. پا رودخونه اون وقت الاغا رو این پا رودخونه می آوردن میفروختن. یه آقای خدا رحمتش کنه گفت من حاضرم باش برم، حاضر شد، با هم رفتن 250 تومن دادن یه الاغ براش خریدن، رفتن بالا کاسبیش دیگه منزل امام سلام الله علیه پیداش نشد. حالا این هم هر دومنه تا میگیرم، اما خواستم بگم همین که او شخص درست گفت گفت تو پنج تومن، شما 5 تومن نداشتی، خیلی خب میه قویی بود، گفت شما 5 تومن من گفتم ندادی، حالا 250 تومن داری؟ شما اونو فرمود ولی اونا نداشتم اما این را داشتم. خیلی این قصه برای من همیشه تو زندگیم آموزنده و سازنده بوده و اساساً اساس اسلام بر این استوار است که انسانها را به خود کفایی برسونیم. گدایی و گداپروری، و حالا چه گدایی سابقا کلا دست میگرفتن اینجوری، چه گدایی حالا که پیشرفتش از دیگه، حالا فردا ظاهرم با اینترنت و با اینا گدایی شروع میشه. به هر حال جامعه اسلامی جامعه ایست که جلو گدا و گداپروری رو بگیرد، نه جامعه ای که گداپروری کند و هی به جای ایجاد کار و شغل هی کلاش دست بگیره کمک کنی به این بیچاره کمک کنی چنین گفت. معذرت رو برحال سابقا کلا میگرفتن حالا اونجون. اجازه بفرمایید. پس بنابراین این یک روایتی که میفرماد روایت بر هلده رفتی بود، ایشون میفرماد فهن ظاهر منها صدرن و زیلن انت از نگید. پس شما چرا آقایون روحانیون کار نمی کنند؟ این جوابش روشنه، ما اصلا نباید کار بکنیم، ما باید زندگیمون رو خدا اداره کنه و مردم از شیره جانشون، منتها محترمانه، ما باید زندگیمون رو محترمانه مردم از شیره جانشون اداره. برای اینکه ما 48 ساعت کار میکنیم یه مسئله بلد نیستیم چجوری 48 ساعت مطالعه میکنیم. من معمولا این شب ساعت 3 بعد از شب میخوابم برای اینکه دوتا کلمه میخوام مطالعه کنم. اون وقت چجوری؟ یا شعور و وسیله ما داریم، یه بار آشیه گردیم با رفقا با دوستان، حالا دوباره 7-8 ساعت روی مسئلهش کار میشه، آخرش بعض اونها ملتفت نمیشن، حالا من ملتفت میشم. به هر حال حالا این دیگه بریم کارم بکنیم، حالا من صبح برم بیلم دست بگیرم. خب بله، کاری که باید بکنم مثل منبر رفتم به قدر کافی انجام دادم، ولی کار دیگه که نمیشه که آخوندا میاد مرا کار بکنه. حالا تازه کارم که نی، حالا اوناشون که بیکارن به کار بگمارن در نوبت ما برسن. حالا فان الظاهر منها صدرا و ذیلا ان تزییع حق ستر العوره و عدم الغیبه موجب لنحو عهده للمغتاب لا برا له الا بالکی بالعفو و ان من يدع من حقوق اخیه شیئا هر دومنشو میگیره روز قیامت یکون مطالبا به فیحکم له علیه یوم القیامه به نفع طلبکار به ضرر بدهکار فهی صریحة فی ثبوت حق علی به تزییع حقه یحتاج الى العفو و منها ما دلت علی ان الله لا یغفر ذنب المغتاب حتی یغفر صاحب الغیبت له. جای روایتاش امام فرموده و فی بعضها لا تغفر الا ان یحل، تغفر الا لا یعنی غیبت، لا تغفر، لا تغفر الغیبه الا ان یحل له صاحبه و فی بعضها من کانت لأخیه عنده مظلمة فی عرض او مال فلیستهل لها. اون یکی داشت که یحل له، این یکی داشت فلیستهل لها. معلوم شه استحلال خودش موضوعیت نداره، استحلال باید دنبالش چه باشد؟ حلیت باشد، نفسینی، برای اینکه فقط ذلیل بشه و نه به علاوه از این طلب حلیت که میکنه به خاطر اخذ حلیت اون. و فی بعضها لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه و اغتيابه للمؤمنين و مقتضى تلك الروايات بعد قرينيه بعضها لبعض ان بالغيبه ثبت حق للمؤمن على اخيه و تحلیله تحلیل اون مقتاب بالفت شرط و صحت توبته او قبولها یا شرط صحت یا تو قبول و ان الاستحلال لاجل براءته من حق نه موضوعیت دارد. یادتون بود که استحلال گفتیم احتمال چه داره؟ موضوعیت. میگه نه این برا براءت است. و البراء لاجل صحت توبته و غفران الله جل ذکره له. این راجع به این مقدار از بحث در روایت. حالا من اون دو روز قبل بود عرض کردم یه قصه ای را که یه کسی آمده بود و کلاگذار دین درست کرده بود و به دنبال دینش بناش دین درست کرده بود و بعد خلاصه زندگیش به راه شد و میخواست توبه کنه. من گفتم در اصول کافی در حالی که روایت از من لا یعذر الفقیه تو وسائل هم حدیث یک باب 79 از ابواب جهاد النفس من بخونم این روایت را که آقایون هی نگن که چطور میشد که بره رازیشون کنه. یک باب 79 حدیث جهاد نفس محمد ابن علی ابن الحسین ابواب جهاد نفس وسائل رو مراجعه بفرمایید. یک باب 79 خیلی روایت قشنگه، یه مقدار من پیروز اشتباه نقل کردم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن هشام ابن حکم و ابی بصیر جمعا عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رجل فی الزمن الاول طلب الدنیا من حلال فلم یقدر علیها و طلبها من حرام فلم یقدر علیها. هر راهی رفت خلاصه دید فایده نداره. فاتاه الشیطان فقال له ادا الا ادلك على شيء تكسر به دنيا و تكسر به تبعك. خلاصه هم پول هم ریاست، دوتاش هم برو بیا، همین پول دیگه، هر دوش خوبه دیگه. فقال بلا، خوب بهم بگو که من خلاصه هر راهی رفتم به بنبست رسیدم، تو به من راهنمایی کن. قال تبتدع دینا و تدعو الناس الی، خیلی راحت. ففعل فاستجاب له الناس و اطاعوه، اومدن خلاصه دور و برش گرفتن. فاصاب من الدنیا، وضعش خیلی خوب شد. ثم انه فکر فقال ما صنعت ابتدعت دینا و دعوت الناس الی، ما ارالی من توبه الا ان آتی من، ببینید فطرت اینها، الا ان آتی من دعوته الی فارده عن، را توبه اینه برم اونا رو پیدا کنم از گمراهی برشون گردونم. حالا ببینید دیگه کار به کجا میرسه و نادانی بشر به کجا میرسه. فجعل یأتی اصحابه الذی اجابوه، اومد سراغ اونها. فیقول ان الذی دعوتکم الیه باطل و انما ابتدعته. فجعلوا یقولون کذبت هو الحق، از هر اون زادگیش دروغ میگی، تو دروغ میگی، اونا که گفتی همونا درست میگی. ولکنک شککت فی دینک، تو خودت مرتد شدی و بیدین شدی. ولکنک شککت فی دینک فرجعت عن فلما فرجعت عن یا فرجعت عن فلما، خلاصه برگشت. فلما را ازالک عمد الى سلسلت فوتد لها وتدن، با میخ کوبید اون زنجیر را. ثم جعلها فی عنقه و قال لا اهلا حتی یتوب الله علی، خلاصه این زنجیر رو که به گردن من انداختم و با میخ کوبیدمش را نمی کنم تا خدا از سر تقصیرم بگذر. فا او الله عز و جل الى نبی من الانبیاء قل فلان و عزتی لو دعوتنی حتی تنقطع اوصالک مستجبت لک، مواظب باشیم مبدع نباشیم، مواظب باشیم سنت هایی که به ضرر اسلام تمام می شود و مردم را از اسلام بری می کند و از حکومت علی علیه السلام بیزار می کنه و از اون گفته هایی که 50 سال گفتیم، حالا منبرا جوری نباشد که بگن بله چی به ما گفتن و چی دارن حالا عمل می کنن. حالا ببینید، فاوه الله عز و جل الى نبی من الانبیاء قل فلان و عزتی لو دعوتنی حتی تنقطع اوصالک، رگات قطع بشه، مستجبت لک حتی ترد من مات علی ما دعوته الی فیرجعن. تو حتی اوناییم که مردن بری مرده ها را هم از قبر زندشون کنی، اونها را هم از انحراف نجاتشون بدی، از این بدبینی که به اسلام و به حکومت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و به اسلام عزیز آوردی، اونها را هم بری پیداشون کنی. حتی مرده ها را، زنده ها که چی، مرده ها را هم باید پیدا کنی و برشین. این حدیث جاشون خواستم عرض کنم، یکی دوتا جمله من اشتباه کردم، گفتم که اونها برگشتن باب 79 از ابواب جهاد نفس. باز یه نکته دیگری را که باید اینجا خدمتتون عرض کنم، در باب 77 از ابواب جهاد و نفس، باب 77 از ابواب جهاد و نفس، به مناسبت شهادت آقا باقر العلوم علیه و علا ابیه و علا آبائه و ابنائه الصلاة و السلام و صلوات الله و ملائکته و انبیائه و رسله علیه و علا آبائه و علا رسول الله و علا جدته و علا ابنائه المعصومین، که روز جمعه هفتم ذی‌الحجه است، ما هم منزل هفتم و هشتم و نهم باز ذکر مصیبت است، انشاءالله اون شرکت میکنن. ظاهرا مباحثه روز شنبه داریم، چون بزرگان چیزی نفرمودند و تعطیل نکردند، اما روزه روز شنبه است. البته مباحثه هم هست، ولی یک شنبه و دو شنبه مباحثه نیست. حالا من یه روایت میخوام از امام باقر صلوات الله و سلام علیه براتون بخونم. روایت هم راوی آخری بسیار قصه داره و با اهمیته، هم خود روایت جالبه و جاذبه دارد، هم مضمون روایت بسیار برای بشریت و برای ساختن انسان نافع. من تو زندگیم همیشه به این روایت، از تو وقتا که منبر میرفتم میخوندم، من منبرم که اون وقتا میرفتم همیشه مواظب بودم که یه چیزایی رو بگم که خلاصه بعدم اگر قدرتی دستم افتاد خودم بتونم عمل کنم، نه یه چیزی بگم که بعد بدبینی به اسلام بیاره. راوی این روایت که روایت شش باب 77 از ابواب جهاد و نفسه، راوی آخری ابی حمزه سمالیه. اسم این ابی حمزه سمالی ثابته، ثابت ابن دینار. دینار باباشه، کنیش ابی صفیه است، خودش کنیش ابی حمزه است، ثمالی خونده شده، سمالی هم گفته شده. این آقا یعنی ثابت ابن دینار ابی حمزه ثمالی 4 امام رو درک کرده: علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر. و امام هشتم که انهو تقدیر کرده از درکش، بله خب خیلی افراد ممکنه خیلی ها رو درک کنن، اما در زمان درک یا خدمت نمی کنن یا دشمنن. خب خیلی افراد امام رو درک کردن، بعضی افراد، اما و یا بی تفاوت بودن یا دشمن، بعد که البته به نتیجه رسید دیگه، حالا هر جا شده شده، من کار ندارم. اما امام می فرماد نه، این ابی حمزه 4 امام هشتم سامن الائمه همشهری خودمون، این 4 امام رو درک کرده و ازش تقدیر می کند، میگه این 4 امام را خدمت کرده و خدمت اونها رسیده و کار کرده است. یه داستانی دارد این ابی حمزه سمالی، داستان شیرینه، معمولا روزای شهادت امام صادق آقایون منبری ها میخونن، اما من حالا میخوام کلشو بخونم از این تنقیح المقال مرحوم ممغانی. یه عده از خراسان میگه ما رفتیم زیارت امیرالمومنین از مشهد، بعد دیدیم یه عده نشستن کنار از زیارت که فارغ شدیم دانشمند و فقیهین دارن به حرفای اون آقا گوش میدن. خب طبیعی آدم وقتی ببیند آدمای متعین و دانشمند دارن به یه حرفای کسی گوش میدن وامیسه و کنارش ببینه چیه قصه. یکی از اینا میگه که من وایسادم، بعد گفتم استاده کیه؟ این استاده کیه که این همه آدمای ملا دورش گرفتن؟ قال هو ابو حمزه سمالی ثمالی، این ابو حمزه است. فبینما نحن جلوسون، من هم نشستم کنار اونها دیگه، خلاصه گفتم ما هم بشینیم دیگه. از اقبل اعرابیون فقال جئت من المدینه و قد مات جعفر ابن محمد علیه الصلاة و السلام. خیلی اشتباه اینو زخ خاموشش کن، خاموش. میگد که جعفر ابن محمد امام باقر صلوات الله السلام علیه ما اون مرده است، از دنیا رفته. فشهق ابو حمزه، ناله ای زد. ثم ضرب بیده الى الارض ثم سأل الاعرابی هل سمعت له بوصیه، گویا وصیتی از شنیدی. قال اوصى الى ابنه عبدالله، عبدالله افتح، و الى ابنه موسى و الى المنصور. فقال ابو حمزه الحمد لله الذي لم يضلنا، حمد خدایی که ما رو گمراه نکرد. و دل على الصغير و بیان حال الكبير و ستر الامر العظیم. اینا رو گفت و پاشد و وسب الى قبر امیر المومنین. انشاءالله خدا نصیب کنه هممون انشاءالله اونجا وایسیم و نماز بخونیم و زیارت کنیم، انشاءالله نزدیکه. و وسب الى قبر امیر المومنین صلوات الله علیه فصلا و صلینا، اون آقا ابی حمزه نماز خوند ما هم نماز خوندیم. ثم اقبلت علی و قلت لفسر لی ما قلت. اینا حدیث همه جا دارند و من برای این یه قدری میخواستم توجه به بزرگان پیدا بشه و احادیث رو ذکر کنم، معمولا میخونن توی بهار و همه جام داره. فسل لی ما قلته. قال بین ان الكبیر زعاها و دل على الصغیر ان ادخل یده مع الكبیر و ستر الامر العظیم بالمنصور. میگه باز من نفهمیدم چی میگه. میگه جواب داد اون که کبیر زعاها بود و دلالت بر صغیر کرد، دستشو با کبیر باز گذاشت و امر عظیم را هم با منصور مهد. میگه بازم نفهمیدم. حتی اذا سأل المنصور ها و دل على الامر العظیم حتی اذا سأل المنصور عن وصیه قیل له انت. ابی حمزه اینو میگه، میگه این راه رو باز گذاشت تا منصور دوانقی پرسید کی بعد از او، بگن آره شما بعد از او. فلم افهم جوابه و وردت المدینه. ببینید برای فهم یک مطلب یادشون میمونه. و وردت المدینه و معی المال و سیاب. بعد میگه حدیث ثم ساق الحدیث فی دخوله الى ابی الحسن علیه السلام، قصه رو برای امام هفتم نقل کرد. الى ان قال فقال لی الم یقل لک ابو حمزه السمالی بزهر الکوفه. موسی بن جعفر فرمود اینو کوفه بد نگفت. و انتم زوار و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. حضرت هم حالا داره بهش اضافه میکنه کذا و کذا. قلت نعم. قال کذالک یکون المؤمن اذا نبر الله قلبه کان علمه بالوجه. مؤمن خدا قلبش نورانی میکنه با رویه مسیح غیب نی، برداشتاش درست در میاد، تحلیلاش به قول علایا درست در میاد. قال الفاضل المجلسی فی البحار قوله بالوجه ای بالوجه الذی ينبغي ان يعلم به او بوجه الكلام و ایمائه من غیر تسلیم، با اشاره مطلب را میفهمد کما ورد ان القرآن زو وجوه اذا نظر الى وجه الرجل علم ما فی ضمیره فیکون ذکره علی التنز. این مال ابی حمزه. حالا بعد از این همه مقدمه ها حدیث میخوام بخونم. شما کم از امام المشککین نیستی. خیلی درست. حالا دعوا که نداریم، میذارم. درست، حق با شما، مسئله نیست. بله مسئله درست میفرمایید، حق با شما. باب چند عرض کرد؟ درست میفرمایید حضرت عالی، درست میفرمایید. حالا بعدا هم این کار بکنه، اشکال نداره که. من که نگفتم نکنید که. باب 77 از ابواب جهاد النفس. این جلدای جدید 16 باب 77 از ابواب جهاد النفس. خب اینجور دیگه، دنیا این چنین. بله اینجا دارد حدیث 6. سه امام معصوم به سه فرزندشون که امام معصومند، هر سه در حال احتضار یک وصیت کردن. معلومه خیلی مهمه. سه امام معصوم به سه فرزندشون که اونها هم امام معصومند، در حال احتضار یک وصیت کردن. و وقتی باقر العلوم علیه الصلاة و السلام این وصیت را میخواد به زین العابدین بنماید، زین العابدین میخواد به او وصیت بنماید، امام باقر میفرماد زمنی الی صدره، میخواد خیلی با عاطفه و با اهمیت مطلب رو بیان کند. حالا حدیث اینه. ابی حمزه سمالی، انا ابی جعفر علیه السلام، محمد ابن علی ابن الحسین، قال لما حضر علی ابن الحسین علیه السلام الوفات زمنی الی صدره ثم قال یا بنی اوصیک بما اوصانی بهی ابی حین حضرت الوفات. پسرم بدی وصیتی میکنم که بابای من ابی عبدالله وقتی وفاتش رسید اون وصیت کرد. و بما ذکره ان اباه اوصاه به، تازه ابی عبدالله فرمود باباش امیرالمؤمنین اون وصیت رو به اون نموده. خب دیگه از این بهتر که نمیشه. سه امام معصوم به سه فرزند معصوم در حال احتضار، که آدم دیگه همه تجربیات زندگی خودش را قاعدتاً میخواد بگه، اونم با فرزندانش که خیلی بهشون علاقه داره و دوستشون میدارد. خب دیگه وصیت و جنبه مطلب وصیت باید خیلی بالا باشد. وصیت چیه؟ یا بنی ایاک و ظلم و من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم مواظب باش، آقا باقر العلوم، به کسی که هیچ پناهگاهی ندارد، هیچ قدرتی ندارد، نه پارتی داره، نه قدرت داره، نه تملق میگه، نه دروغ میگه، هیچ راهی ندارد، به او ظلم نکن. ایاک و ظلم و من لا یجد علیک ناصرا الا الله. شما یه وقتی کسی ظلم میکنید به یه کسی که خب بعد اون هم میتونه چیکار کنه؟ میتونه یه مقدار در مقابل شما وایسه، یکی تو میگی یکی اون میگه، تو یه مقدار ظلم میکنیم. اما یه بی پناهی که پناهگاهی به هیچ کجا ندارد، تنها پناهگاهش خداوند است و خدا هم در کمین ستمکاران است. مواظب باشیم عزیزان، به کسی ظلم نکنیم، به کسی صدمه نزنیم، مخصوصا به کسانی که هیچ پشتیبانی ندارند، نه رادیو دارن، نه تلویزیون دارن، نه روزنامه دارن، نه مقاله دارن، نه پول دارن، نه قدرت اجتماعی دارن، نه مردم دور و پس، هیچی. بیچاره بیچاره است، از نظر اونها با چاره است از نظر خدا. حدیث همه تون حفظ کنی، یا بنی ایاک و ظلم و من لا یجد ناصرا علیک الا الله. همه ی عالم به فدایت باقر العلوم و همه عالم به فدایت زین العابدین و همه عالم به فدایت امیر المؤمنین ابی عبدالله. امروز بعد از 14 قرن با اینکه بشریت به رشد بالایی از انسانیت داره خودشو میرساند، اما هنوز کلاس اول دانشگاه انسانیت و عدالت شما و حقوق بشر شما هستند. و السلام علیکم و رحمت الله.